بسم الله الرحمن الرحیم. صوت آیات رو بشنویم و عدیگی آقایی بیشتر نمیشنیم در قرآن گوش کنیم و بریم. می‌کنیم من می‌خوام بحثو شروع بکنیم. بزرگواران یه صلوات می‌نویسن. این که فرستاد این صلوات بود. یکی این صلوات خوب خلق بفهمید بس شروع کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آغاز می‌کنیم از مشخصات سوره حضرت ابراهیم علیه السلام. طبق روال یه مشخصات آماری از سوره عرض بکنم. آیات این سوره شریف 52 آیه است، 833 کلمه، 3541 حرف. این که این سوره چندمین سوره بوده که نازل شده دو تا نظره. بعضیا گفتن 70مین سوره است، بعضیا گفتن 72مین. قول معروفتر اینه که سوره حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از سوره حضرت نوح علیه السلام بوده و قبل از سوره انبیا، یعنی بین نوح و انبیا نازل شده. این قول قوی تره. یه نظر دیگری هم برخی از مفسرین و مورخین گفتن که بعد از سوره شورا بوده، یعنی سوره حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از سوره حضرت نوح علیه السلام نبوده، بعد از سوره شورا بوده. این از نزول سوره و در چینش قرآن کریم هم خب 14مین سوره است. عنایت دارید دیگه، ما یه نزول داریم یه چینش. لزوماً چینش سور قرآن بر اساس نزولشون نیستش، بلا باید اولین سوره قرآن سوره علق می بود دیگه، اینطور نیستش. اما مکان و زمان نزول این سوره مبارکه، این سوره سوره مکیه، در مکه نازل شده. تردیده که سال 12 بوده یا سال 13، سالهای بعد از معراج بوده. و حالا عرض میکنم نزدیک هجرت پیامبر عزیزمون از مکه به مدینه نزدیک هجرت بوده، لذا یا سال 12 این سوره نازل شده یا سال 13. چرا به این سوره سوره ابراهیم گفته شده؟ در آیات 35 تا 41 در این سوره اشاره شده به پیامبر نورانی اولوالعزم حضرت ابراهیم علی نبینا و علی و علیه السلام، ولذا این سوره تحت عنوان سوره ابراهیم شناخته میشه. فضای نزول این سوره چه فضایی بوده؟ یعنی اون بستر زمانی و مکانی که سوره درش نازل شده. سوره نازل شد در حالی که شرایط چجوری بود؟ در زمان نزول سوره سالهای آخر حضور پیامبر در مکه است و مشرکین حد اکثر فشار رو دارن میارن و اسلام رو تهدید میکنن، نه تهدید، خیلی اسلام محدود شده. به جهت تاریخی نهت دارید دیگه، وقتی میان جلوتر جریان شعب و عبی طالب اتفاق میفته. شعب اوج سختگیری این هاست و اینقدر سختگیری میکنن که حالا ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها اگر نبود و اون مثلا برادرزاده ایشون یا خواهرزاده ایشون که مثلا خورما و اینا رو به چند برابر قیمت می‌خرید، سوار شتر می‌کردن از راه‌های پیچیده که بعضی شتر سقوط می‌کرد، اینو شبانه می‌فرستادن میومد می‌رسید و تو شب کار به جای رسیده بود. گاهی اوقات یه خورما رو چند تیکه می‌کردن، یه جایی دیدم، حالا این بجای تاریخی نیاز به تدقیق داره، یه هسته خورما رو یعنی رو می‌ذاشت دهانش می‌مکید در می‌آورد، همون هسته رو یه نفر دیگه می‌مکید، چیز دیگه نبود بخورن. و تو همین فشار خب ابو طالب و خدیجه سلام الله علیهما چی شدن؟ خیلی ضعیف شدن. اینا از شب که اومدن بیرون هر دو بزرگوار از دنیا رفتن که معروف شد به عام الحزن. این دوره بعد از شب درسته که اون اتفاقات افتاد و اینا از شب اومدن بیرون، اما مشتکین غیظشون و بغضشون نسبت به حضرت کم نشده بود، اوج فشار رو داشتن می آوردن و تا جایی که میشد پیغمبر رو محدود کرده بودن. این یک. از اون طرف علارغم این که پیامبر از سال سوم حدود مثلا 9 یا 10 سال که این سوره در اون زمان نازل شده تبلیغ کرده بودن برای اسلام و استدلال کرده بودن، اما غالب مردم مکه اسلام نیاوردن. یعنی هرچی پیامبر استدلال میکرد اینا نمیپذیرفتن و کارهای مختلفی میکردن. ابو لهب عموی پیغمبر بود، این راه میافتاد حضرت مثلا کسی میومد مکه، حضرت حرکت میکردن برن سمت کسی، پشت سر پیغمبر حرکت میکرد تا یکی میخواست صحبت کنه اینجوری میکرد من عموشم این زبون املال مجنونه، ولش کنید حرفاشو گوش نکنید. یعنی پشت سر پیغمبر حرکت میکردن مبادا حضرت با کسی هم کلام نشه. یعنی در این حد سعی میکردن فشار بیارن. غالبا هم مردم مشرک بودن و استدلال های توحیدی حضرت رو نمیپذیرفتن. در این فضا سوره حضرت ابراهیم علیه السلام نازل شد. خارج از محتوای سوره که اشاره‌ای خواهم کرد، نکته مهم توی این سوره اینه که اشاره میکنه به داستان پیامبری که اون پیامبر نماد چیه؟ مبارزه با بت‌پرستی. همه انبیا با بت‌پرستی مبارزه کردن، اما ما وقتی میخوایم بگیم پیامبر بت‌شکن میگیم که حضرت ابراهیم علیه السلام. چرا؟ چون نوع کار او در مبارزه و مخالفت با بت‌ها خیلی نمادین و آشکار بود. این که حالا یه روزی اینا میخواستن از شهر خارج بشن، حالا گشتی داشتن یا چیزی بود، حضرت تو اون روز موندن بت‌ها رو شکستن، بعدم تبر رو گذاشتن رو دوش بت بزرگه، بعدم اینا اومدن و گفتن من فعل هذا با حالتنا، یا کی کارو کرده؟ حضرت فرمود کبیر رو، همین گنده. این همین گنده، حالا شاید تو بحثه اشاره بکنم که آقا این دروغ نیست، این همین گنده فارسیش مثل اینه که مثلا شون میگن آره مثلا پولدارتر از ایشون کی هست تو عالم، مثلا ایشون تو عمرش یه قرونی به کسی کمک نکرده، پولدارتر از ایشون کی هست؟ یه نکته میاد دارم بگم، اونا که ردیف جلو میشینن معمولا خیلی فحش میخورن، اگه اذیت شدید اینا جا رو عوض کنید، ردیف جلوی هرچی بد و بیرا فحشه من به همینا میدم. حالا اونجا من میتونم، حالا اون بنده خدا تو عمرش یه قرون کمک نکرده، میگه سخیتر و جوادتر و بخشنده تر از ایشون کیه؟ میگم این 5 دقیقه میگذره، بعد مثلا یه خوراکی برایشون میاره، ای کی اینو سفارش داده؟ میگم ایشون. معلومه که لحن من لحن خبری نیست، لحن استهزائه. حضرت میگه بل فعله و کبیر رو این گنده، آقا گنده زدن شکستن. بعد اینا بر میگردن میگن که خب که مثلا نمیتونه کاری انجام بده که، به همین ذهنشون رو که بعد تو بحث اشاره خواهم کرد ذهنشون رو فعال میکنه، آقایی که نمیتونه خودشو جمع بکنه چطوری بتار شکسته. بعد دوباره برمیگردن به همون خداوند در زمانی داستان حضرت ابراهیم علیه السلام رو به یاد پیامبر نازنینمون و مسلمان ها میاره که اینا در اوج فشار و تهدید و تهدیدن، که اگه بهتون سخت میگیرن نگران نباشید. حضرت ابراهیم تو اون شرایط پیروز شد. بفهمید 3 سال اونجا بفهمید. یکم بلندتر میگین؟ 12-13 بعثت. بله درست. تو این فضا سوره مبارکه چی میشه؟ نازل میشه. خب بریم سراغ هدف سوره. چرا بچه تصمیه رو دوباره بردیم؟ این سوره به محتوای کلیش که نگاه میکنیم 3 هدف توش برجسته است. اهداف دیگری هست، عمومات و کلیات اهداف مذکور در این سوره 3 چیزه. 1 هدایت مردم با ترغیب به ثواب بهشت و انذار از جهنم. مردم رو ترغیب بکنید. حالا ممکنه یکی بگه یه حدیث از امیرالمومنین علیه السلام است که مردم 3 جورن. چی هست؟ مردم چجوری بندگی میکنن؟ بگید. خب این عبادت کی هست؟ به شوق بهشت. ممنون که بدون دست مشارکت میکنید. این عبادت بردگانه. 3 این عبادت آزادگان و احراره. خب شما الان بگید که هدایت مردم با ترغیب به ثواب بهشت و انذار جهنم، خب این که خلاف اون حدیثه، پاسخ چیه؟ این الان مردم میگه آقا کار خوب بکنید برید بهش، اونجا مثلا شفتالو و زردالو و گیلاس و این میوه‌ای که الان گردنم شده اینجا هست مثلا، یا اگه مثلا گناه بکنید میرید جهنم، اونجا تورم مثلا 30-40% مثلا بفرمایید. تام مردم چیان؟ ایمانشون مراتب داره. الان شما به یه فرد عادی بگید که شما عبادت خدا رو به جا بیار، میگه چرا؟ میگه خالصاً لبچه الله. نگاه میکنه خالصاً لبچه الله، خیلی متوجه، میگه چی؟ میدن. بذار خدا خیلی جا برای بعضی میگه اگه این کار رو بکنیم بیاییم بهش باغ میوه بعد نهر آب. الان ما داریم چشمون رو میبندیم، یه تختی روش دراز کشتیم، بالا سرمونم سایه درخت ها، یه بادی میاد، بلبل هم دارن میخونن، صدای شرشر آب هم هست. چه عبادتی انجام میدیم؟ اینو بهمون میدیم. طبیعت انسان این نیست که به همه مردم بگیم شما برای رضوان الهی عبادت کن. رضوان الهی؟ خب اون آدم حسابی اگر بود چی؟ یعنی آدم میگه این حرفا چی؟ بر بهشت و جهنم و اینا. میگیم برای تو و رضوان من الله اکبر. آدم حسابی باشی به مقام رضای الهی میرسی. اما فعلا نبوده کیا صحبت میکنیم؟ عوام مردم. دو، بیان موافقت و هماهنگی قرآن با سایر کتب آسمانی. این که قرآن مثل تورات، مثل انجیل، مثل صحف، مثل زبور، مثل کتب قبلی از این جهت که فرامین توحیدی دال بر معاد عد یکسانه و اتفاق جدیدی نیفته که مشرکین بگن آره این چیه اومده؟ میگیم کتاب آسمانی. چرا تا حالا نیومده بود؟ خب پس اونایی که قبلا اومده جزوه بوده، خب اونم کتاب آسمانی بوده دیگه. سه، تحذیر مشرکان از تکذیب قرآن به روش گذشتگان. مشتکین رو از این برحذر می‌داریم که مثل اجداد و آبایتون اینقدر با قرآن دشمنی نکنید. گاهی اوقات دادن یه کاری انجام میده، میگن قبلا کسی این کارو کرده؟ میگن نه. اما یه وقت یه کاری انجام میدیم، میگن عین این کارو تو یه نفر انجام داد چی شد؟ مثلا مریض شد. فرض کن الان تو این هوا نشستید مثلا نیم کیلو توت خوردید. دوغم نخوردید. چی میشه؟ میشید مثل چند روز قبل بنده. حتی من نیم کیلو نخوردم، من خب زیاد خوردم. توت کلن میگن خیلی آلودگی با خودش حمل میکنه. حتی رو درخت هم شما همونجا بردارید بخوری، برخلاف این بال زدن پرندگان و رد شدن حشرات، مثلا 5 تا 10 تا بخور، بعدش هم میگن دو بخور. ما یه مثلا شاید 100 تایی دادن بیشتر خوردیم، دو هم نخوردیم. بعد خب چیز شد دیگه، حالتی رفت که مهراب به فریاد آمد. الان به شما میگن مثلا میگن این غلامی آینه عبرت، توتخوری زیاده بدون دوغه. خب من الان جلوی چه شما نمیگم رو به قبله افتادن نوازم در نمیاد دیگه، شما این توت رو نخور. حضرات مشرکین و مشرکات قبل از شما یه عده این کار کردن، تهش شدن این راه رو دوباره نره. این کلیت اهداف سوره است. قرر آیات، قرر آیات به چه معناست؟ اونا که سال قبل بودن بفرمایید، اون درخشندگی. خب وقتی میگیم قرر آیات منظورمون چیه؟ نکات مهم و محوری تو این آیات سوره هستن. 4 جا داریم، آیه 10، 24، 25، 34 و 35 تا 37. 4 جای این سوره که اگه عمری باقی بود انشالله میرسیم، آیاتیست که یه بحث خاص و موضوع خاص مهمی رو مطرح کردن. و نهایتاً فضیلت قرائت این سوره. حالا که سوره از ابراهیم علیه السلام بخونه، دو تا روایتی از پیامبر از امام صادق سلام الله علیه ما بگم. پیامبر عزیزمون یه جایی میفهمن اگر کسی این سوره رو بخونه، به تعداد بت پرستان و غیر بت پرستان به ازای هر نفر 10 تا حسنه خدا بر اون مینویسه. خب شما الان میتونید بگید پیغمبر بگو به تعداد انسان‌ها، دیگه انسان‌ها یا بت پرستان یا غیر بت پرست. حضرت میخواد عظمت رو بگه، میگه اگر کسی این سوره رو بخونه، به تعداد بت پرستا و به تعداد غیر بت پرستا به ازای هر نفر 10 تا حسنه براش نوشته میشه. و امام صادق علیه السلام میگن خوندن این سوره و سوره هجر در روز جمعه، اگر کسی مثلا روز جمعه تو نماز هجر و ابراهیم رو بخونه، این دو سوره رو بخونه، از تهیدستی و دیوانگی و گرفتاری خدا نجاتش میده. برخورس اینا که یه گرفتاری حاجتی دارن این سوره توصیه شده. البته باز تاکید بکنم این که سوره رو میخونی علی فلان کتاب اندرا دادم بنظرا و اگر بنظرا چیکار میکنی؟ سوره ابراهیم میخونم. به نظر میرسه سیب زمینی داغ یه نفر انداخته تو دهنش داره بالبال میزنه، ما صوتی نمیشنویم. یا اینکه یه کسی سر کلاس با گوشیش داره چی؟ پیامک میزنه یا بازی میکنه یا اون رو نگاه میکنه، که این در حالی که محاربه با استاد محترمه که خب میرسه به خدا دیگه. باز دوست واسطه این دوستی ما داشتیم یه جایی کار میکرد، گفت ببین اگه یه چیزی به من بگی انگار به فلانی فلانی رم آقا منسوب کرده امام زمان، یعنی با سه واسطه با خدا مخالفت کردی. حالا ما هم همینجوریم با یک دو تا واسطه میرسیم به بخاطر بالا بالا و بعد وقت گرفتار میشیم که سری ما هم محاربه کنه. این که سوره رو بخونیم یعنی چی؟ حالا این میخونیم یه تأملی هم بکنیم. البته من یه نکته بگم، خوب اینو دقت کنید. مثلا میگن که اگر مثلا تولد حضرت معصومه سلام الله علیها بود که انشالله با تأخیر بر شما مبارک باشه، مثلا میگه ازت میگه منظار عمتی به قوم باشه، مثلا بهش داده باشه، تا میگه منظار عمتی هر کس عمه ما حضرت معصومه سلام الله مثلا زیارت بکنه، بعد یه دیگه میگن عارفن به حقا ما کجا، عارفن به حقا کجا، دیگه قوم نمیرن. بزرگوار شما قوم برو از خود حضرت بخواه که معرفت زیارتم. آقا اون روایت گفته هر که زیارت بکنه عارفن به حقا ما کجا، عارفن به حقا کجا، دیگه کلا قوم نمیره. مثلا منظار عبدالعظیم بره که منظار دارالحسین به کربلا، ای بابا ما کجا فهم مقام حضرت عبدالعظیم کجا، بابا جون برو اونجا که میده بگو اگه ممکنه خودتون به من معرفت بدید. مثلا معرفت توی چیز خارق العاده ای نکنی. مثلا ما تو حرم حضرت عبدالعظیم نگاه میکنیم به زری، یه باری از تو زری حضرت میگه چطوری مثلا الان مثلا چیزی عجیب غریب درست نه، ما انقدر که فهمیدیم میریم خب به سلام میدیم، میریم داخل زیارت نوار میخونیم، میریم مثل عباه مردم زری حضرت رو میبوسیم، بعد دو رکعت نماز میخونیم، همین کارا. آقا عارفن برقوم چجوریه؟ اینقدر کار شیطون همینه دیگه. تمام میخوایم کار، ای بابا زیارت شما کجا، زیارت آقای بهجت کجا. خب آقای بهجت من آقای غلامی هستم، ایشون هم مثلا ایشون ترش خانم بهجت دیگه، آقای بهجت که نمیشه که. گول شیطون رو نخوری، هر کاری میخوایم بکنیم به سنگی میره. نماز میخوایم ای بابا نماز شما کجا، نماز سید مرتضی کجا. سید مرتضی چیکار داره به من، داش سید رضیه. اینو مراقبت بکن. اینکه میگم سوره خوندنش برکات داره، هی قرآن خوندن ما کجا، ما هم قرآن میخونیم، امام رضا هم قرآن میخونه، تو امام رضایی الان، آره تو در حد خودت، لا یکلف الله نفسا الا. مراقب باشید شیطون به این بهانه سرتون رو کلاه، چون ما هر کاری میخوام بکنیم من بالاخره با شیطون رفاقت داریم دیگه، اینجوریه. هر کاری میخوام بکنم کار تو کجا، کار فلان، میگم من از تو پرسیدم مثلا که نظر، میگه حالا من گفتم، خب بی خود گفتی، نپرسیدن ازت برای چی میگی، نگفتم که کمکت کنم، نمیخوام کمک کنی آقا. اجازه ندید هر کاری میخواهید بکنید که میگه تو کجا، این کار شأن، این کار جایگاه. ما خود اینجوری بلدیم، الله اکبر رو به یاد گرفتیم مرتب باشیم، خیلی منبر نگاه نکنیم، کلمات هم درست ادا بکنیم. این نماز الان به عرش رفت چه میدونم، اگه نرفته نخون. آقا کی به شما گفت نظر بدی؟ پس این که در مورد خدای ما سوره رو میخونیم، ان شاءالله از ما هم بپذیری، پذیرف یا نپذیرف اطلاع نداره. خب وارد سوره بشیم. الف لام را اینجا رسیدیم حروف مقطعه، چون قبلا مفصلا در مورد 29 وجهی که در مورد حروف مقطعه گفتن بحث کردیم، کسی علاقه مند بود در ابتدای سوره مبارکه بقره که صوتش روی سایت هست، 29 تا نظر در مورد حروف مقطعه هست، تمام نظراتی که بوده رو اونجا بحث کردیم. اینجا دیگه فقط می‌خوام یه اشاره کنیم رد شه. حروف مقطعه بعضی وقتا بخشی از یه آیه هم. مثل همینجا الف لام را کتاب انزلناه و جزئی از یه آیه، بعضی وقتا خودشون یک آیه هم. مثل طه یک، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، دو و الاخر. پس گاهی اوقات بخشی از یه آیه، بعضی وقت خودشون یک آیه، بعضی وقت هم دو آیه. کجا دو آیه؟ سوره مبارکه. کی داره آروم میگه شورا؟ درست میگه. حامیم عین سین قاف الاخر. خب کدالک. پس حروف مقطعه یکی از این سه حالته. این حروف مقطعه فعلی که اینجا سوره مرکز ابراهیم علیه السلام باشه، سه نکته رو در موردش بگیم. این سوره چندمین سوره قرآن بود؟ 14. هشتمین سوره یه که با حروف مقطعه آغاز میشه، یعنی تو 14 تا هشتمین سوره سوره حضرت ابراهیم علیه السلام. خب چهار سوره قبل از این سوره است، سوره مبارکه یونس، هود، یوسف، هجر. اون چهار سوره هم با الف لام را آغاز میشه. محتوای پنج سوره به هم شبیه که تو اون وجوهی که در مورد حروف مقطعه گفتیم یکیش همین بود. سوره هایی که حروف مقطعهشون با هم یکیه، محتواشون هم به هم شباهت داره. خب این چهار سوره که قبل از این سوره با الف لام راست، با این سوره که پنج تا میشن، محتواشون به هم شباهت داره. بله هج بعدشه؟ مطمئنی؟ نیا کردین؟ خب اگه بعدشه، حالا چه قبلش چه بعدش؟ قرآن ما توی 24 سوره از 29 سوره که حروف مقطعه در کل قرآن 29 سوره با حروف مقطعه آغاز شدن. خب از این 29 سوره توی 24 تاشون بعد از این که حروف مقطعه تمام میشه، بلا فاصله در مورد قرآن حرف زده میشه. چرا به نظرتون؟ چی به ذهنتون میرسه؟ همجوری تدبری که مثلا بگیم الف لام را کتاب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، تو 24 تا سوره بعد حروف مقطعه در مورد کتاب یعنی قرآن حرف زده شده، چه ارتباطی میتونه داشته باشه؟ ردیف آخر بگین. آفرین. قرآن چیزی جز همین حروف نیست، ولی خداوند از همین حروف چی درست کرده که 1400 ساله گفته اگه میتونید مثل اینو بیارید و کسی نیاورده، نزدیک به اینم نیاورده، چه برسه به این که شد. چیزایی که آوردن چی هست؟ آوردن چیزایی هم که مثلا قرآن گفته مثل من بیارید، یارو آورده. مثلا کی داره میگه الفیل؟ بقیهش؟ الفیل و الفیل و ما ادراک ملفیل لهو خورتوم و طویل، یعنی یارو کشته خود رو. در باره قورباغه هم داریم که یا زفت بنت زفت این نقی کن نقی نسو کف الما و نسو کف الدین للماء تشربین و لشاربت اکتر، یعنی یارو معلوم نیستش که چقدر تأمل کرده اینا رو فرمایشونده. یا زفت بنت ای قورباغه خانومی که دختر دوتا قورباغه هستی، نصف که فلما و نصف که فتیم، نصفی تو آب نصفی تو خاکی، گوهربار بودن جملات نهت کنید. بعد قبلش میگه نقی کم نقین، هر چی دارت میخواد قرغور کن، اون نقی نقی قرغوره. لما میگه نه آب رو میخوری از بین میبری ولی شار، نه از مکدر میکنه آب که نتونن بخورن. خب الان چه کار باید بکنیم ما؟ اگه اینطوری که همین الان بدین من دوتا سوره بقره براتون بنویسم، بس اینه که یه مطلعی بگیم که صدر و ذیلش یه معنایی داشته باشه، یه ارتباط تازه همین ظاهرشو دارم میگم، باطن این کلمات و ارتباطات و اعجازاش اونا اصلا هیچ به جهت ادبی هیچ اصلا نمیدونم دونه حرف بزنم. قرآن بلا فاصله بعد حروف مقطعه از خودش یاد میکنه، یعنی بابا من قرآن جز از این حروف و چیز دیگه ساخته نشدن که تصور بشه این یه چیز خارق العاده از یه عبارات و گزارهایی که هیچ نمیشود به آنها نزدیک شد. اینطوری نیست. و یه نظر دقیقا همینو میگه، میگه آقا جز اسرار قرآن تمام، اصلا حرف نزنید ما نمیفهمیم. بعضی هم میگن رابطه بین پیامبر و خدا، یعنی پیامبر با این کلمات از خدا چیزی رو دریافت میکنه، مالیمون نمیشه. ولی اونایی که استدلال کردن اومدن گفتن ما بر اساس این مستندات، نه حدسیات، این مستندات بین حروف مقطعه و قرآن این روابط رو میبینیم. مثلا تکرار بیشتر حروف مقطعه یک سوره در اون سوره، مثلا الف و لام را تو اون سوره که یه جایی هم درسته. پس اونایی که نظراتی غیر از این که این سریست بین خدا و پیامبر یا یک مطلب پیچیده ایست دادن، مطالبشون لزوماً مردود نی که همش حدسیات بوده باشه. که نمیدونی در که با حروف مقطعه بوده باشه چیزی نداریم. این که خدا در تورات و انجیل که نداره، مثلا این که به این صورت آره، اما این که انسان‌های قبلا بودن، چون امیرالمومنین علیه السلام میگن که قبل از ما آدم‌هایی بودن، خدا با اون آدم‌ها چجوری صحبت می‌کرده؟ پیغام اگه مثلا یه موقع برای اونها یه دستورالعملی فرستاده بود که تو اون مثلا حروف مقطعه بوده، ما نه آره میتونیم بگیم نه نمیتونیم. خب الف لام را بگذاریم. کتاب انزلناه الیک، پیامبر یه کتابی رو بر تو فرستادیم، لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربه، تا تو با محتوای این کتاب که قرآن باشه مردم از ظلمت و تاریکی در بیاری به نور و هدایت برسونی، الی صراط العزیز الحمید، به راه اون خداوندی که عزیز و حمیده که بعد باید بهش برسیم. از لتخرج آغاز کنیم. حضور شما عرضم که این لام لتخرجه چه لامیه؟ یک کتابی فرستادیم که خارج کنیم. این لام لام غایت نه عاقبت. کسی میدونه فرق لام غایت با عاقبت چیه؟ بچه‌ها یه تفسیر میومدن چیزایی باید تو ذهنشون باشه اولا. بفرمایید. توصیه میکنم در زبان عربی به هیچ وجه از روی محتوای کلمه دنبال تبیین نباشید، بلا برخورد میکنید به دیفال به جای دیوار، مثل همین مورد الان. هیچ ارتباطی به گذشته و عاقبت نداره. بفهمید حدیث آخر. شاید بشه شاید مرحبا. لام غایت چیه؟ من به شما میگم که ما این کلاس را برگزار میکنیم که به این هدف برسیم. ممکنه بعضی ها نخوان به این هدف. مثلا ما این کلاس را برگزار میکنیم شما سوره حضرت ابراهیم را حفظ کنید. ممکنه بعضی بگن ما اصلا استعداد حفظ نداریم یا دوست نداریم حفظ کنیم. اما لام عاقبت یعنی این کلاس برگزار میشود که این اتفاق بیفتد، تفسیر این سوره تمام بشود، تفسیر این سوره تمام میشود. لام غایت اون هدفی است که گذاشته میشه برای یه موضوع، شاید بشود شاید نشود. اما لام عاقبت لامی است که وقتی به کار برده میشه، یعنی یه هدفی رو برای یه کاری در نظر میگیریم که این کار قطعا به اون هدف منجر خواهد شد. مثال میزنم براش. یه نکته رو در مورد کتاب یادم رفت بگم. این که میگیم الف لام را کتاب انزلنا، ما این کتاب رو برای توی پیغمبر فرستادیم که کیو از ظلمت به نور راهنمایی و هدایت بکنی. گستره رسالت تو چقدره؟ محدود به چیه؟ محدود به؟ بدون دست همجور سی چند تا صدا دارم بیشترم. محدود به چیه؟ گستره رسالت پیغمبر عزیز ما محدود به چیه؟ بگی یه کلمه. محدود به هیچ، محدود نیست. وقتی میگیم یه کتابی بر تو فرستادیم، کتاب برای کیاست؟ برای عرباست، برای مسلمانای این محدوده است، برای آسیایی است، برای سفیدپوست است، برای باسواد است، برای فارس است؟ نه، برای همه مردمه. اون کتابون کل بشره. لذا هم تو آیه یک میگه لتخرج الناس، هم تو آیه آخر سوره آیه 52 میگه هازا بلاغون لناس. پس ما این کتابو برای کی فرستادیم؟ برای همه، برای همه انسان‌ها در همه دورا. حالا اینکه چقدر بهش عمل بشه فعلا ما به اون کاری نداریم. ما فرستادیم که مردم رو خارج بکنی. همه مردم خارج میشن؟ آره؟ نه. به کسی میگی از ظلمت بیا به نور، میگه من همین ظلمت رو دوست دارم. اگر این شد یعنی لام لام غایته. پس لام غایت وقتی سر یه فعل میاد یعنی اون فعل هدف ماست، شاید بشود شاید نشود. اما اگه لام عاقبت اومد یعنی اون کار میشود حتما و قطعا. خب چرا میگیم غایته و عاقبت نیست؟ مثال عاقبت بفرمایید. لفظه؟ نه، اون به اذن ربه به مردم رفت نداره، به پیامبر رفت داره، به عمل پیامبر. یعنی کار پیغمبر بدون اجازه خدا انجام نمیشه. نه محدود نیست، داره توصیفه. اون قید بیانی احترازی نیست که بگیم این تا یه جایی میاد این محدودش میکنه. صفت اینه، مثل دانشجویان عزیز محترم، با محترم کسی خارج نمیشه. بفهمید؟ نه، اینو توی همین آیات بعدی بهش میرسم که پیامبر غیر اولوالعزم، اولوالعزم اولوالعزم غیر پیامبر و پیامبر ما. این سوالتو میگم. لام غایت یعنی این که لام سر یه فعل میاد، ما دنبال اینیم اون اتفاق بیفته، شاید بیفته شاید نیفته. اینجا نگاه کنید، آقا لتخرجن ناس، برای چی میگید شاید نیفته؟ برید دعای بعد آیه 3، الذین کیا بر کافرین الذین یستحبون الحیات الدنیا علی آخره. یه دستن دنیا رو بر آخرت ترجیح، یعنی بهش میگم ته آرزو چیه؟ میگه ته آرزو میگه تو این دنیا کیف کنم، بعدش بعد نداره دیگه، همین میاد تو دنیا کیف کنه بره، هیچ تصوری از آخرت و هدف متعالی نه. آخرین چیزی که به ذهنش میرسه همین خوردن و خوابیدنه. همین آیه 3 وقتی میگه الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، یعنی لتخرج الناس، در مورد همه اتفاق پیغمبر میخواد همه رو هدایت کنه، اما یه عده میخوان هدایت نشه. آقا دوست داریم آقا باید بخیرشیم، گیر دادی. اما آقا یه مثال بزن که تو اون مثال لام لام عاقبت باشه. سوره معرکه اعراف آیه شریفه 179 رو عنایت کنید. قرآن کیا ندارن؟ خب از جلسه بعد همه قرآن داشته باشید. این سوره معرکه، یعنی چون توی جای مختلف هی ارجاع میدیم که آقا مثلا فلان مطلب از فلان سوره، برای که بتونید ارجاعاتو ببینید. اینا انشاءالله از هفته بعد همه قرآن داشته باشین، از دوشنبه اونایی که الان ندارن کنارشون دارن با هم ببینن که مطلب از دستشون خارج نشه. سوره معرکه اعراف جزء 9 آیه شریفه 179 آوردید؟ خب الحمدلله که اشتباه نوشتم آدرسو. کسی حافظ داریم اینجا؟ حافظ قرآن یه نفر بودن کمک میکردن نیومدن؟ آیه‌ای که میگه که حضرت موسی رو فرستادیم که لیکون لهم عدوان و حزنا، سوره قصصه. کسی این آیه چیز داره؟ حاضر زن هست؟ لیکون بله؟ هشت قصصه؟ چرا اعراف 179 نوشتم؟ خب سوره مبارکه قصص آیه شریفه 8 جزء 20 میشه. خب فلزغت و آل و فرعون، حضرت موسی علیه السلام رو مادرشون گذاشتن داخل صندوقچه و آب رها کردن، رفت تا رسید به کی؟ به فرعونیان و اونها. فلزغت و آل و فرعون، اینا حضرت موسی رو از آب گرفتن، یعنی یه ساحلی داشتن، این کاخ مشرف بود به آب نیل، این صندوقچه اومد اینا پیداش کردن برداشتن. فلتقته یعنی برداشتن و از آب گرفتن موسی رو آل و فرعون، اون بالاخره خدمه و خانواده و کسان فرعون، که چی بشه؟ لیکون لهم عدوبن و حزنا، تا برشون چی بشه؟ مایه دشمنی و قصه. یعنی ما حضرت موسی رو فرستادیم تو دربار فرعون تا بشه مایه قصه و دشمنیش، مایه دق فرعون رو فرستادیم توی کاخ فرعون. این لام لام چیه؟ لام عاقبته. یعنی حضرت موسی حتما میشه مایه چی؟ مایه قصه و دشمنی برای فرعون. این میشه لام عاقبت. اما اینجا لتخرج الناس لام لام چیه؟ غایته. یعنی شاید بشه شاید. پیامبر چقدر تلاش کرد که ابو لهب عاقبت به خیر بشه؟ شد؟ زن ابو لهب اون ام جمیل شد؟ نه. ابو سفیان شد؟ نه. ابو جهل شد؟ نه. نه عتبه شد؟ نشدن. پس لتخرج الناس هدفی است که ما گذاشتیم. غایت پیغمبر و غایت نزول قرآن اینه که مردم از گمراهی به هدایت برسن، ولی به شرطی که خودشونم بخوان. خب نخوان نمیشه؟ نه، جای مختلف نمونهایی داریم که مردم نمیخوان و این اتفاق روی نمیده. خب بفرمایید. این لام سوره مالک قصص لام عاقبت. نه دیگه، لام غایت و نه اون ولا یزید و ظالمین الا خسارا یه بحث دیگریست. الان عرف اینه، خدا چرا بر پیامبر قرآن رو نازل کرده؟ که مردم رو از گمراهی به هدایت برسونه. خب یعنی با این قرآن همه مردم از گمراهی به هدایت میرسن؟ نه. پس نه نه، هدف ما از این کار این بوده، اما لزوما این اتفاق روی نمیده. چون نه، چون که یک عده نمیخوان هدایت بشن، ممکنه اصلا قرآن نخونن، یعنی بگن آقا گوش نکنین این سحره، یا بخونن و هدایت نشن و بیشتر لج کنن، هر دوش محتمل. بفهمید شما؟ نه، فقط تو محتوا. جفتش لام سر فعل میاد، هر دوش هم منصوب میکنه، لتخرجه لیکونه. اما نگاه میکنیم اونجا میگه ما موسی رو فرستادیم که مایه قصه و دشمنی بشه، بعد نگاه میکنیم اون اتفاق افتاده ولی اونا نمیخواستن. اینجا فرستادیم که مردم از گمراهی به هدایت برسونه، میبینیم فرستادیم ولی پیغمبر همه رو نتونست از گمراهی به هدایت برسونه. این یعنی چی؟ یعنی اونجا عاقبت یه کاری هدف گذاری شده که خواهد شد، اینجا غایت هدف گذاری کردیم ولی با اختیار مردم، شاید بشه شاید نشه. اما لتخرجه یعنی مردم رو اخراج کنی. اخراج یعنی چی؟ اخراج اینجا دو معنا میتونه داشته باشه. یه معنای اخراج معنای رایجشه، همون بیرون کردن. وقتی میگیم یه نفر اخراج شد یعنی چی؟ بیرونش کردن. مثلا با کناریش صحبت میکرد سر کلاس، او رو چه کردن؟ اخراج کردن. نه بیرون، نه اخراج بگیم، همچین محتواش چیستره، زننده تره و بیشتر اون فرد مورد چیز قرار میگیره، مورد حجم قرار میگیره. میگن اخراج شد یعنی بیرون کردن. این اخراج و بیرون کردن یعنی مردم رو از گمراهی بیرون کنیم، اخراج کنیم تا وارد چی بشن؟ وارد نور بشن. از گمراهی خارج کنیم تا وارد هدایت بشن. خیلی خوب، این بیرون کردن در مورد عامه مردم و اولیاء الهی یه معنا داره؟ بله؟ نه. فرقش چیه؟ مردم عادی وارد گمراهی میشن و چی میشه؟ اونا رو از گمراهی خارج میکنیم. پس در مورد مردم عادی یه حرفهایی میزنیم، یه هشدارهایی میدیم که آی مردم وارد گمراهی نشید. اینها اخراج رفعیه یا دفعیه؟ کی گفت رفعی؟ مردم وارد گمراهی نشید، این دفعیه. اما اگه مردم وارد شدن این میشه چی؟ رفعی. اونایی که جدید اومدید خوب دقت کنید، یه وقت من در معرض این گناهم که مثلا کسی رو مسخره کنم، شما من میگید مسخره کردن دیگران خیلی کار زشتیه ها، این آدم باید حقیر باشه که با مسخره کردن دیگران کیف کنه، آدم حقیر از تحقیر دیگران لذت میبره، این کارو نکنی ها. شما الان دارید از گمراهی من جلوگیری میکنید، من هنوز گمراه نشدم. اما یه وقت من غیبت میکنم، بعد شما من میگید که این که یه نفر رو اینجوری تحقیر کردی و خجالت کشید، ببخشید مسخره میکنم غیبت نه، مثلا یه نفر رو تحقیر میکنم مسخره، این الان کار خوبی بود به نظر خوده؟ میگم نه. میگید از این کار توبه کن. پس من وارد شدم، شما منو خارج کردید. یه وقت خارج کردن پیشینیه، میخوایم یه کاری کنیم یارو اصلا وارد نشه. یه وقت طرف وارد شده میخوایم خارجش کنیم. در مورد مردم عادی اخراج از ظلمت و گمراهی هم میتونه پیشینی باشه، هم میتونه پسینی باشه، هم میتونه دفعی باشه یعنی وارد نشو اصلا، هم رفعی باشه، وارد شده میخوام چیکار کنیم؟ پاکش کنیم. این معلومه؟ اما در مورد آدم حسابی ها چی؟ مثلا در مورد اولیاء الهی یا در مورد ائمه، در مورد اینها هیچ وقت رفعی نیست. مثلا امیرالمومنین علیه السلام وارد گمراهی علیه سب الله نمیشه که ما او را خارج کنیم. پس چرا میگه همه مردم رو خارج کنیم؟ آیا اینجا پیامبر وظیفه داره امیرالمومنین رو هم از ظلمات به نور خارج کنه یا نه؟ آره، ولی چه جوری؟ دیگه دفعی رفعی نیست، همش چیه؟ پیشینیه. پیامبر به امیرالمومنین میگه علی جان این کارا رو بکن، این کارا رو نکن. آقا امیرالمومنین می‌خواسته اون کارا رو بکنه؟ نه، ولی گفتن ضرر نداره. در واقع این که میگیم بیرون کنیم افراد رو از گمراهی به هدایت دو جوره، پیشینی و دفعی، پسینی و رفعی. اون پیشینی و پسینی هر دوش به مردم میخوره، ولی فقط پیشینی به ائمه و اولیاء الهی میخوره، پسینیش نمیخوره. همه متوجه شدین؟ بله؟ خروج مردم از گمراهی به سمت هدایت میتونه پیشینی باشه، میتونه پسینی، یعنی بگیم وارد نشو یا وارد شده بگیم بیا بیرون. در مورد مردم عادی هم پیشینی امکان داره هم پسینی، یعنی مردم عادی میگیم وارد گمراهی نشید، یا اگه وارد گمراهی شدن میگیم چی بشین؟ خارج بشین. اما در مورد اولیاء الهی که وارد نمیشن، که فقط میگیم وارد نشید، هیچ وقت معمولا نمیگیم از گمراهی بیا بیرون. دومین معنای اخراج، استخراج از قوه به فعله. ما یه وقتایی نمیگیم شما از ظلمت بیا وارد هدایت شو، بلکه میخوایم استعدادهای فرد رو بالفعل بکنیم تا هدایت بشه. سوره مبارکه نحل آیه شریفه 78 رو ببینید. سوره مبارکه نحل آیه شریفه 78. جزء 14. سوره مبارکه نحل جزء 14 آیه شریفه 78. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم، خدا شما رو از وجود مادرانتون آفرید و شما رو خارج کرد، در حالی که لا تعلمون شیئا، هیچی بلد نبودی، چیزی نمیدونستید. بعد چیکار کرد؟ و جعل لکم السمع والابصار والافئده، بعدون چی قرار داد؟ گوش و چشم و قلب قرار داد تا چی بشین؟ لعلکم تشکرون، تا شکرشو به جا بیارید. خب والله اخرجکم، خدا شما رو چیکار کرد؟ اخراج کرد. این اخراج از ظلمت به نور بوده؟ نه، از چیه؟ از بالقوه بودن ما به ما. تا وقتی در رحم مادر هستیم بسیار از استعدادهای ما امکان بروز نداره. به دنیا میایم آروم آروم چی؟ گوش و چشم و قلبمون فعال میشن، آروم آروم میبینیم، میشنویم، میفهمیم، دوست میداریم، تنفر میبرزیم، تدقیق میکنیم، دور میشیم، نزدیک میشیم. معنای دوم اخراج اینه که انسان از قوه به فعل برسه. خب این که لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کدومی که از این دوتا معناست؟ بله؟ هر دوتاش. هم پیامبر میخواد به من بگه از گمراهی بیا بیرون، وارد هدایت شو، هم میخواد بگه استعدادهای خوبی که داری رو اینا رو به فعل کن. تو میتونی دیگر دوست باشی، میتونی خیرخواه باشی، میتونی حقیقت طلب باشی، باش اینا رو انجام نمیدی. تو به جایی که اینقدر دنبال اینی که یه نفر رو پیدا بکنی و مسخرش بکنی و بخندی، میتونی با فطرت دیگر دوست خودت به دیگران خیر برسونی. چرا همش دنبالی که بقیه ضایع کنی؟ این استعداد دیگر دوست تو نشون بده. چرا همش داری با پریدن و حمله کردن به دیگران خود نمایی میکنیم؟ یه استعداد دیگر دوستی من دارم و وقتی گمراه همون بالفعل نشده، یه استعداد عدم استفاده از گوشی سر کلاس دارم، این بالفعل سر یه کلاسی میرم، از ظلمت استفاده از موبایل به هدایت دوری از موبایل میرسم. خیلی عدد بزرگی ها، این مثلا انسان بتونه یک ساعت و نیم از موبایل دوری کنه. کمتر اینو تو اولیاء الهی حتما کسی به این مقام بتونن برسن. یک ساعت و نیم پلن بیخیال شن. میگم حالا یک ساعت و نیم نه حتی اکثر، اگه از بدین من دو دقیقه یک بار گوشی یه نگاهی بکنم. یعنی من نمیدونم کی قراره به بعضی ها زنگ بزنه که یک سره حتی خب محتمله مثلا کسی پری شب عقدش بوده، خب الان میگه همش منتظر کلمه که جواب بدیم آقا دیر نشه جواب بدیم تطلقی بیچاره که بالاخره پیامک دیر جواب داده میشه کشتن خودم هیچی نده.